و پسران مستعد هم به میدان رقابت رفتند.
بله دوستان، در فصل تابستان هم رقابت‌های دو میدانی جریان داشت، به خصوص مسابقات باشگاهی که خب برگزاری مسابقات باشگاهی از جهت‌های مختلف اهمیت داره. یکی این که به هر حال به نوعی حمایت مالی میشه از ورزشکاران دو میدانی، هزینه‌های ورزشکار خب خیلی زیاد هست، میتونه باشگاه کمک بکنه بخشی از این هزینه‌ها تامین بشه که همین سبب میشه تا شمار علاقه‌مندان به دو میدانی بیشتر بشه. خوشبختانه در بخش دختران پویایی در ورزش دو میدانی خیلی خوب بود و چشمانداز امیدوار کنندهی ترسیم شد برای اینکه ما بتونیم در سطح آسیا در بخش بانوان بیش از گذشته درخشان باشیم و در واقع میتونیم چشمانداز بهتری رو از بازی‌های آسیایی ببینیم. بچه‌ها به هر حال در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان در سال‌های اخیر استعداد خیلی خوب خودشون رو نشون دادند و نتیجهش این شد که مثلا ما در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا حتی ورزشکاری داشتیم که در سن جوانی تونست مدال طلای داخل سالن آسیا رو به دست بیاره. امیدواریم که فدراسیون بیش از گذشته به موضوع استعدادیابی و البته رده‌های سنی توجه بکنه. اما دوستان عزیز، ارتباط ما برقرار شده با خانم زهرا محمودوند. البته قبل از اینکه من با ایشون صحبت بکنم، تشکر میکنم از خانم ریحانه مجدول حسینی که بخش قبلی برنامه رو اجرا کردن و سلام عرض میکنم خدمت خانم محمودوند، سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون دو میدانی.
آقای شریفی سلام بر شما و سلام میگم به همه شنوندهای خوب رادیو وردش. طاعات و عباداتتون انشالله که مورد قبول حق واقع شده باشه و اجازه میخوام که اول گفتگومون یه خدا قوت جانانه بگم به شما و همه دستاندرکاران جهان وردش دو و میدانی که دلسوزانه هر هفته به این رشته ورزشی پرداختیم.
سلامت باشید خانم. خب شما قبل از اینکه مسئولیت نایب رئیسی بانوان فدراسیون رو قبول بکنید، در کنار دو میدانی بودید و در کنار همین برنامه جهان ورزش دو میدانی در جریان تمام فراز و نشیب ها هستید. خواستم به عنوان کسی که به هر حال از نزدیک مسائل دو میدانی رو دنبال کردید، در بازی‌های آسیایی هم به هر حال پیگیر بودید، نظرتون چی هست در خصوص وضعیت کلی دو میدانی بانوان ایران در سال 1402؟
عرض کنم خدمتتون که آقای شریفی، سال 1402 دو میدانی برای دختران ما با جام رمضان شروع شد و با میزبانی مسابقات آسیایی به پایان رسید. مجموعاً رده‌های سنی مختلف، لیگ‌ها، جایزه بزرگ، قهرمانی کشور، دختران ما 17 مسابقه رو در داخل کشور داشتن و 7 مسابقه رو هم برون مرزی شرکت کردن که خب این تعداد مسابقه باعث اتفاقای خیلی خوب شد. من میخوام اشاره بکنم به آخرین مسابقه که برگزار شد که حالا هم مسابقه بین المللی بود هم داخل کشور بود، مسابقات داخل سالن آسیا که 35 دختر و شرکتی این شانس رو پیدا کردن که در سطح آسیا مسابقه شرکت بکنن. من خب حالا همینطور که شما هم اشاره کردین، پیش از این هم با جامعه دو میدانی در ارتباط بودم، همیشه این گله بود از سمت دختران که ما به مسابقه ها اعزام نمیشیم و خب این فرصت خیلی فرصت خوبی بود. ما 35 دختر رو به محک گذاشتیم و نتیجهش رو هم گرفتیم. تعداد مدال بالایی که به دست اومد فراتر از پیشبینی که کادر فنی انجام داده بودن. این که برای اولین بار یک کادر فنی تماما خانوم کنار دخترها قرار گرفته بود، خب این اتفاقات خوبی بود. آقای شریفی، ما نازنین فاطمه ایدیان رو داریم که با سن کمی که شما هم میدونین مدال آسیایی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رو برای ما گرفته. خب این خیلی اتفاق ارزشمندیه که البته باید به این سرمایه خوب هم توجه بشه. ما ورزشکارامون حالا توی اغلب رشته توی رده‌های پایه خوبن، ولی به بزرگسالان که میرسن دیگه انگار رها میشن و اون عمل کردی که ما در نوجوانان جوانان دیدیم ازشون رو تکرار نمیکنن. یا کسب ورودی که برای المپیک به واسطه فرزانه فصیح رخ داد اتفاق خیلی ارزشمندی بود. آقای چرسی دلم کاد این توضیح رو بدم. خب این نرفتن فرزانه فصیحی و حسن تختیان به مسابقات جهانی یک سر و صدایی به پا کرد، اما همه ما میتونیم بریم توی سایت جهانی نگاه بکنیم و ببینیم که واقعا اسکاتلند برای چند نفر ویزا صادر کرد. این رو میخوام بگم که دو و میدانی سختی هایی داره که بقیه رشته ها واقعا شاید ندارن. این کسب ورودی ها که الزامیه برای حضور در مسابقات بعدی که حالا نه فقط در کشور ما، در همه کشورها این ورودی باید کسب بشه تا ورزشکار بتونه شانس خودش رو در رویداد بعدی محک بزنه.
به خاطر این که من توضیح بدم، به خاطر این که اینقدر علاقمند و داوطلب زیاد هست که کشور میزبان نمیتونه همه علاقمندا رو جذب کنه. من این مثال بزنم، مثلا اگر بخوایم فقط اون ورودی رو در نظر بگیریم، کنیا میتونه مثلا برای المپیک 100 تا دونده ماراتن اعزام بکنه، بنابراین محدودیت وجود داره.
درود بر شما. ما توی بقیه رشته‌ها این مسائل رو نداریم. توی دو و میدانی این سختی وجود داره. پس اگر نمیخوام سختی کار بقیه ورزشکارها رو زیر سوال ببرم، اصلا منظورم این نیست، اما کسب سهمیه المپیک فرزانه فصیحی و ورود مستقیمش خیلی ارزشمنده. اتفاقی که سال 1402 رخ داد، مدال پرشوانیزهی که مهسا میرزا طبیبی
کسب کرد،
خیلی ارزشمند بود.
4 متر 10 سانتی متر فوق‌العاده است برای ایشون،
خیلی. و توی تلاش آخرش هم دیگه انگار که تمام آن چه که داشت روی تلاش قبلیش هزینه کرده بود برای بدن خودش، برای جسمش، برای روحش، و دیگه توی تلاش آخرش با یک واکنش خیلی خوب مسابقهش رو تمام کرد. همین دستاوردها به نظر من اتفاق خیلی خوبیه. ما الان آقای چرسی که با هم صحبت میکنیم، زهرا عرب رستمی رو داریم که دانشجو این دختر ما، مرخصی تحصیلی از دانشگاه گرفته، خودش یک مربی خارجی رو باهاش به تعامل رسیده، با هزینه خودش براش هزینه میکنه که آماده بشه برای مسابقات پرتاب شکوش که قرار پرتاب‌ها برای اولین بار قرار برگزار بشه. خب اینها خیلی ارزشمند هست، اتفاقاتیه که شاید واقعا خیلی خلاصه.
یا خانم دستاربندان که با چه علاقه داره تمرین میکنه و به هر حال هزینه هم خودش متقبل شده.
بله، بدون حاشیه و آقای شرطی خیلی نجیبن، بدون اعتراض، بدون خواسته. من واقعا با مریم احمدی از اهواز صحبت میکردم، دختر نوجوان ما که هم توی میزبانی داخل سالن آسیا بود و هم اخیرا هم برای رکوردگیری جوانان آسیا اومد دوید. ازش سوال کردم، گفتم توی اهواز الان مسئله ای داری، مشکلی، خواسته ای، چیزی هست که فدراسیون بتونه بهت کمک بکنه؟ معتقد بود که همه چیز عالیه و استاندارده. این نشون دهنده فکر
خانم محمود من برحال نکته خیلی خوبی اشاره کردی، اما الان برحال شما در مقام نایب رئیسی بانوان فدراسیون هستید، با گذشته فرق میکنه، بنابراین مسئولیتی رو هم دارید. من خواستم در خصوص برنامه های دخترها برای رقابت های جوانان آسیا صحبت بکنید که چه تعداد قرار هست اعزام بشن، وضعیتشون به چه صورت هست.
ببینید برای جوانان آسیا، خب ما همین جمعه رکوردگیری دختران رو داشتیم که حالا اتفاق خوبی هم افتاد. ملیکا نوروزی رکورد پرتاب چکش ایران رو جابجا کرد و اگر همین رکورد رو در مسابقات آسیایی بتونه ثبت بکنه، کمان که حالا خودش معتقده در تمریناتش عدد بالاتری رو پرتاب کرده، ما صاحب مدال و نشان هم خواهیم بود. 15 فروردین یک مرحله رکوردگیری دیگه داریم و چند مرحله اردو برای بچه‌ها در نظر گرفته شده. سهمیه‌ای که ما میتونیم اعزام بکنیم این مسابقات 10 هست. اما
یعنی 10 کله یا فقط خانم‌ها؟
10 در بخش بانوبانه.
بانوبانه. بله. خب خوبه، خوبه. بله.
و اینکه حالا بستگی داره به اینکه اون رکوردها بالاخره ثبت بشه یا نه. چون شما میدونین اگر رکوردها ورودی‌ها ثبت نشه، امکان اعزام همه ورزشکارها
قاعدتا فدراسیون هم سعی میکنه ورزشکارها این رو اعزام بکنه، هم رکورد خوب داشته باشن، هم آماده باشن بتونن رقابت بکنه.
دقیقا. ما حالا ممکنه خودمون توی یه ماده اینی مثلا مسابقه برگزار بکنیم، نفر اول ما خیلی هم با نفر دوم سوممون فاصله داشته باشه. بله. اما مهمه که اون نفر اول ما چقدر به ورودی نزدیکه.
درسته.
و بر اساس اون حالا اعزام صورت میگیره. اما ما تا یک هفته دیگه هم، حالا این توضیح رو هم بهتون بدم آقای چرتی، مسابقات جایزه بزرگ آفریقای جنوبی برگزار میشه که مریم توسی اونجا شرکت میکنه بله. مصر و الان هم در آفریقای جنوبی هست و تامینات آماده سازیشون اونجا داره ادامه میده.
خب من یه سوالی در مورد خانم توسی دارم. به هر حال ایشون سالیان سال رکورددار کشور بودند.
بله.
الان فکر میکنید با توجه به یه مقدار سنشون بالا رفته آیا میتونن باز موفقیت های زیادی رو کسب کنن؟
ببینید مریم توسی حدودا 10 روز 2 هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم در آمریکای مسابقه رو رسمی شد.
بله رفت و شکرده.
رکورد 200 متر رو که دست خودش بود جابجا کرد.
بله
یک بازگشت قوی واقعا داشت. حالا درسته به خاطر سرعت باد رکورد ثبت نشد. اما
بله.
یک بازگشت خوب داشت و اون اطلاعی که من ازش دارم حالا باش در ارتباط هستم تمرینات خوبی رو داره.
خانم محمودوند ببخشید چون ایشون خیلی خوب انگیزه داره برگشته، چون یادم هست مسابقات نوجوانان جهان بود که در کنیا برگزار شد، ایشون دیگه مربی خانم محبی بودن و من صحبت کرده بودم گفت من دیگه تصمیم ندارم در مسابقات شرکت بکنم. این موضوع 4-5 سال قبل به من گفت و خیلی خوب الان انگیزه پیدا کرده دوباره داره میاد مسابقه میده.
آقای شریفیشون داره تمام تلاشش رو میکنه تو سهمیه المپیک پاریس رو کسب بکنه.
تشکر میکنم خانم محمودوند سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون دو و میدانی. امیدواریم که در رویدادهای مهمی که در پیش داریم جوانان آسیا و بعد هم جام امام رضا چون نزدیکترین رویدادها هست، بچه‌ها دخترهای دو و میدانی ایران درخشش داشته باشن و رکورد شکنی کنن. سپاسگزارم.
خدا حافظ. شما خدا نگهدار.
دوستان عزیز، بچه های دو و میدانی برای اینکه پیشرفت بکنن و به موفقیت برسند نیاز به مسابقه دارن. هرچه بیشتر در مسابقات شرکت بکنن آماده تر میشن و هرچه سطح مسابقات بالاتر باشه در واقع میتونن رکوردهای بهتری رو هم به دست بیارن و البته اگر زمینه و بستر فراهم باشه تا در مسابقات بین المللی شرکت بکنن چه داخل چه خارج، این به پیشرفت ورزشکارها بیشتر و بیشتر کمک خواهد کرد.
مهر 1402 و فصل پاییز با درخشش محمد جعفر مرادی و ثبت رکورد ملی در ماراتون برلین همراه بود. محمد جعفر مرادی با شرکت در ماراتون برلین موفق شد رکورد ملی 2 ماراتون ورزش دو و میدانی را که از آن خودش بود ارتقا دهد. مهمترین پیکار سال دو و میدانی در همین ماه بود که بازی‌های آسیایی هانجو از راه رسید. استارت فینال 2 صد متر به شهرام شهبازی داور کشورمان واگذار شد. در بازی آسیایی هانجو و در ماده 100 متر حسن تفتیان در جایگاه 4 قرار گرفت ولی فرزانه فصیح حذف شد و حمید اسماعیل نژاد 7 شد. حسین کیهانی در 3000 متر با مانه در جایگاه 7 ایستاد ولی در 5000 متر شرکت نکرد. مهدی صابری در جایگاه 5 پرتو وزنه قرار گرفت و مهدی پیرجهان در 2400 متر با مانه کشورمان به مرحله فینال بازی‌های آسیایی نرسید. حسین رسولی در ماده پرتاب دیست طلایی شد و احسان حدادی نقره گرفت که تنها نشانهای ایران در این پیکارها بود. پس از بازی‌های آسیایی 3 و آخرین مرحله از 27 دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه کشور برگزار شد که در بخش بانوان تیم چادرملو اردکان قهرمان شد. مرحله 3 و پایانی از 27 دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه کشور در بخش آقایان هم برگزار شد که با قهرمانی تیم ذوب‌آهن اصفهان به پایان رسید. نفت تهران و گلگهر سیرجان 2 و 3 شدند. در آبان ماه مرحله نهایی از 4 دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان باشگاه کشور در بخش دختران برگزار شد که باز تیم چادرملوی اردکان بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد و 3 رکورد باشگاهی نیز شکسته شد. دانشگاه آزاد اسلامی و گلگهر سیرجان به 2 و 3 رسیدند. 4 دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان باشگاه کشور در بخش پسران هم با پیشتازی قاطع تیم ذوب‌آهن اصفهان و شکسته شدن 2 رکورد باشگاهی همراه بود. موسپیدها هم به مسابقات آسیایی رفتند. رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان قهرمانی آسیا در فیلیپین برگزار شد که ایمان قاسمی نژاد، مهدی جوان، محمدرضا بنایی، حاتم آزادی، زهرا شیرپور، طاهره بهکام، مرضیه شیرازی و هاجر یوسفی از مدال‌آوران بودند. دوندگان کشورمان هم به کار خود در نخستین دوره رقابت 2 نیمه ماراتن قهرمانی آسیا پایان دادند. در امارات سابر چرخی بهترین عملکرد را در بین ورزشکاران اعزامی کشورمان به این مسابقات داشت و در جایگاه چهارم قرار گرفت. در آذر ماه با حکم وزیر ورزش و جوانان مهدی مبینی سرپرست فدراسیون دو و میدانی شد تا سومین مسئول رشته مادر در عرض سال 1402 باشد و رقابت‌های دوی صحرانوردی بانوان و مردان قهرمانی کشور هم در آخرین روزهای پاییز برگزار شد تا فصل برگریزان هم با تمام فراز و فرودهایش برای دو و میدانی خاتمه پیدا کند.
بله دوستان، در فصل پاییز دو و میدانی ایران در چند رویداد حضور داشت که مهمترینش بازی‌های آسیایی بود و البته جعفر مرادی هم در ماراتن برلین شرکت کرد، یکی از مهمترین مسابقات ماراتن جهان است، رکورد شکست و در زمستان هم ایشون به اردوی کنیا رفت که آمادگی کسب کنه برای اینکه بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره. حالا باید ببینیم چه برنامه‌ای داره. البته سهمیه المپیک کار خیلی دشوار هست و تشکر میکنیم از آقای بختیاری که این بخش رو هم اجرا کردند.
آخرین فصل سال با یک حاشیه عجیب شروع شد که حل و فصل شد. حسین رسولی، تن‌طلای ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو، سرانجام گفت که سوء تفاهم‌ها با فدراسیون دو و میدانی برطرف شد. فرزانه فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی صربستان مدال طلای 60 متر را به دست آورد و در مسابقه پس از آن هم به نقره رسید. در رقابت‌های دو و میدانی تور جهانی داخل سالن که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد، فرزانه فصیحی به سومی رسید تا چند مدال معتبر را به دست آورد. سرپرست فدراسیون دو و میدانی در حکمی زهرا محمودوند را به عنوان سرپرست نائب رئیس امور بانوان این فدراسیون منصوب کرد تا دوره جدید در بخش بانوان این فدراسیون آغاز شود. تیم ملی دوی ماراتن کشورمان با مقام نهمی منصور بیات در رقابت قهرمانی آسیا در هنگ کنگ به کار خود پایان داد. اما در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه‌های کشور، دانشگاه آزاد اسلامی در بخش بانوان قهرمان شد و زباهن اصفهان هم در بخش آقایان به اولی رسید. چند دونده کشور ما در ترکیه و رقابت‌های بین‌المللی داخل سالن به مدال رسیدند. حمید اسماعیل نژاد در 100 متر قهرمان شد و فاطمه محیطی زاده قهرمانی ماده پرش طول و نائب قهرمانی ماده پرش ارتفاع را به دست آورد. دوندگان ایرانی در رقابت نیمه ماراتن بغداد شرکت کردند ولی با ترکیب محمد حسین طیبی و علی اکبر بزری به مدال نرسیدند. اما مهمترین میزبانی سال در تهران بود و 11 دوره مسابقات داخل سالن آسیا که ایران در مجموع با 16 مدال در دو بخش بانوان و آقایان به کار خود پایان داد. کاروان ایران با 9 مدال در بخش بانوان و 7 مدال در بخش آقایان در جایگاه 4 ایستاد. در بخش بانوان فرزانه فصیحی و تکتم دستاربندان به ترتیب در 60 متر و 800 متر ضمن شکستن رکورد ملی به مدال طلا رسیدند. نازنین ایدیان در 400 متر، نگین آذری عدالت در 800 متر، فاطمه محیطی زاده در 5 گانه و تیم 4 در 400 متر امدادی متشکل از کجان رستمی، شهلا محمودی، مریم محبی و نازنین فاطمه ایدیان با شکستن رکورد ملی به مدال نقره دست یافتند. همچنین کجان رستمی در 400 متر و الهام سادات هاشمی در پرتاب وزنه مدال برنز دریافت کردند و مهسا میرزا طبیبی ضمن شکستن رکورد ملی پرش با نیزه برنزی شد. در بخش آقایان هم سجاد آقایی با نمایشی دیدنی در دوی 400 متر تنها مدال طلای بخش آقایان را به خود اختصاص داد. در 3000 متر سید امیر زمانپور در جایگاه دوم ایستاد و سبحان احمدی در 800 متر ضمن شکستن رکورد ملی نائب قهرمان شد. علی امیریان در 1500 متر، مهدی صابری در پرتاب وزنه، امیر مهدی حنیفه در 7 گانه و تیم 4 در 400 400 متر امدادی متشکل از آرش سیاری، محمد رضا طالعی، سجاد آقایی و علی امیریان به مدال برنز رسیدند. در این دوره از مسابقات تیم چین با 8 طلا، 6 نقره و 2 برنز قهرمان شد و تیم‌های ژاپن و قزاقستان بالاتر از ایران دوم و سوم شدند. نائب قهرمانی مریم توسی در مسابقات رسمی آمریکا آخرین اتفاق شیرین دو و میدانی در سال بود. رکورددار 2200 متر بانوان کشورمان در آمریکا نائب قهرمان شد. این پایانی بود بر زمستان سخت که با مدال‌های زیاد در آسیایی تهران به آخر خط رسید.
مجدداً تشکر میکنیم از خانم ریحانه مجدول حسینی که این بخش رو اجرا کردند. خب در زمستان مهمترین رویدادی که برگزار شد و بازتاب گسترده‌ای داشت رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا بود در تهران که خب هم بچه‌های ما تلاش خوبی رو انجام دادند و مدال‌های خوبی رو کسب کردند، هم میزبانی به صورت شایسته بود به گونه ای که آقای دهلان رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا گواهی نامه میزبانی ممتاز رو به کشور ما داد که همین سبب میشه ما بتونیم در آینده میزبانی های بیشتری رو به دست بیاریم و هرچه میزبانی بیشتر به دست بیاریم بستر فراهم میشه تا دو و میدانی ما درخشان و درخشانتر بشه. اما جدا از نحوه میزبانی باید اشاره بکنم به آماده سازی مطلوب ورزشگاه آفتاب انقلاب در زمان کوتاهی. در واقع این ورزشگاه کلن بازسازی شد، چهره تازهی رو پیدا کرد و باید یک خدا قوت بگیم به تمام عزیزانی که تلاش کردند تا این مجموعه آفتاب انقلاب آماده بشه و میزبان مسابقات باشه، که البته ما در خصوص مجموعه آفتاب انقلاب سعی میکنیم با مسئول این مجموعه صحبت بکنیم، آقای طاهر کاظمی که خب الان پشت خط هستن. آقای کاظمی عزیز سلام و وقتت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای کراتی عزیز و همه این شنوندگان عزیز رادیو ورزش. یه خدا قوت هم بگم و یه تشکرم بکنم از مسئولین محترم شبکه رادیوی ورزش و همچنین اگر خسته نباشید یک تشکر ویژه از جناب آقای بهمنی عزیز و همچنین شما جناب آقای چراتی که در طی یک سال اخیر واقعا الحق و بالانصاف یار و یاور دو میدانی بودید در مجموعه رسانه ملی و بخش صدا، که واقعا باید تشکر بکنم.
سلامت باشی. خب من از نزدیک شاهد بودم که واقعا در آماده سازی این ورزشگاه چقدر زحمت کشیدی، تلاش شبانه روزی، اکثر شبها تا صبح همونجا بودی و استرس بسیاری داشتی تا همه کارها به موقع انجام بشه، چون یکی دوتا کار نبود، ده ها کار بود و با افراد مختلف باید سر و کله میزدی تا این مجموعه آماده بشه. واقعا یک خدا قوت ویژه رو من به تو میگم که خستگی ناپذیر بودی تا این کار انجام بشه. اما به هر حال مجموعه میزبان مسابقات بود و مسابقات هم تموم شد. اما الان من میخوام در خصوص نحوه نگهداری این مجموعه بگم که چگونه خواهد بود و چه شرایطی رو داره برای اینکه ورزشکارا بتونن از اون به نفع مطلوب از این به بعد استفاده بکنن.
خب بله جناب آقای چراتی، من در ابتدای تشکر میکنم هم از جناب آقای سیامی، هم از جناب آقای داوری و هم از جناب آقای مبینی، سه مسئولی که ما امسال داشتیم در فدراسیون دو میدانی که واقعا پشتیبان مجموعه آفتاب انقلاب بودن، خیلی کمک کردن، هر کسی به در واقع اندازه توان خودش و به نوع نگاهی که داشت کمک کرد که آفتاب انقلاب بتونه بعد از 22 سال دوباره روپا بشه و برگرده به در واقع خدماتی مطلوب جامعه دو میدانی. و خب الان همونطور که شما فرمودید آفتاب انقلاب امروز بازسازی شده است، یعنی برگشته به نقطه مطلوب خودش و از اینجا به بعد نحوه نگهداری این مجموعه در واقع وظیفه اصلی هست که بر دوش در واقع هم مسئولین فدراسیون و این مجموعه و هم جامعه دو میدانیه. چگونگی استفاده کردن از این ورزشگاه در واقع خیلی مهمه. ما شاید یه 10 سال جناب آقای چراتی از نگاه من استفاده درستی از مجموعه نکردیم و نحوه در واقع نگهداشت مجموعه شاید اونقدر مطلوب نبود و همین هم باعث شد که نارسایی‌های بسیار زیادی و نواقص بسیار زیاد اونجا ایجاد بشه. اما امروز خدا رو شکر هم در بخش مجموعه خوابگاهیمون، هم در بخش زمین چمنمون، هم در بخش سالن دو بر میدانمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، وضعیتمون مطلوبه و میتونیم در واقع بگیم که الان همه مشکلات برطرف شده. و خب همه تلاشمون رو خواهیم کرد با برنامه ریزی مناسب. جناب آقای چراتی، واقعا این نکته مهمیه که برنامه ریزی درستی بکنیم که بتونیم استهلاک مجموعه رو کمتر پایین تر بیاریم و بتونیم در واقع استفاده شایسته‌ای داشته باشیم. ما امسال میزبان دو تا مسابقه بین المللی بودیم در آفتاب انقلاب، هم جام امام رضا هم قهرمانی آسیا، و نشون میده که این ظرفیت مجموعه بسیار بالاست و انشاءالله با نگهداشت مناسب و برنامه ریزی خوب انشاءالله بتونیم استفاده خوب رو بکنیم. یه تبریک هم بگیم به جناب آقای مطیعی عزیز، سفارت جدید فدراسیون، که انشاءالله ایشون هم با برنامه‌ریزی‌های خوب خودشون و هدایت خوبی که میکنن انشاءالله بتونیم آفتاب انقلاب رو از قبل هم در شرایط بهتر.
تشکر میکنم آقای کاظمی، خداحافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، من سپاسگزارم از همه شما که همراه برنامه جهان ورزش بودید. سلامت باشید، خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
در محضر ولایت،
همین حالا هزاران گروه جوان در سراسر کشور مشغول فعالیتن در عرصه‌های مختلف. بعضی رو ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی رو به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان، پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کاوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرفهای نو، فعالیت های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت‌های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه. این راهپیمایی‌های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سراسر کشور انجام می‌گیره، کار همین جوان هاست. اینا همه عوامل امیدزاست، اینا پیداست جوانهای ما فعالند.
دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی، روز فتح و ظفر ملت ایران، روز نمایش مردم سالاری دینی به جهانیان و روز نخستین حکومت الله. بزرگداشت یوم الله دوازدهم فروردین همزمان با لیالی پرخیر و برکت قدر و در شب شهادت مولا الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری، حسینیه ها و بقاع متبرکه در سراسر کشور برگزار می گردد و در تهران در جوار مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران یک